بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما چند شبی شاید طول بکشه تا به جواب این سوال برسیم که راز عبور از رنجهای دنیا، از رنجهای زندگی چیست و راز رسیدن به لذتهای معنوی کدام است. راههای مختلفی در ذهن شریف همه شما دوستان هست، در تعلیمات دینی هم راههای متعددی ذکر شده، اما در میان این راهها میشه یکی از راهها رو به عنوان راز تلقی کرد، چون پنهانتره، اثرش عمیق‌تره، عملیاتی‌تره و کمتر هم بهش توجه میشه. راز اون راهی است که پنهان‌تر باشه و کمتر گفته آمده باشه. حالا رنج‌های دنیا و لذت بندگی چرا برای ما اهمیت پیدا کردن؟ انسان اساساً برای رنج و لذت آفریده شده. وقتی میگیم رنج، هیچ کس خودش رو مستثنا ندونه. وقتی میگیم لذت، هیچ کسی رو از لذت طلبی مستثنا ندونیم. اولیاء خدا هم که برای معرفت به خدا تلاش میکردن، اونها هم دنبال لذت معرفت به خدا بودن. یعنی لذت مراتب مختلفی داره، هیچ کس از او جدا نیست. هر کسی برای هر نیت خوبی تلاش میکنه، میگه من خیلی عقلانی دارم رفتار میکنم، خیلی منطقی میخوام رفتار کنم، میخوام منافعم رو ببینم، به لذت کار ندارم، او هم در واقع لذت خودش رو در به دست آوردن منافع خودش میدونه. ممکنه اسم لذت رو نیاره. وقتی میگیم لذت، صرفاً لذت‌های بدنی رو نباید در نظر بگیریم، لذت‌های روحی هم هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که به نتیجه عبادت نمیرسه انسان مگر اینکه لذت ببره از عبادت. یعنی در عارفانه ترین حالت‌ها که آدم می‌خواد عبادت بکنه، باید لذت این عبادت رو ببره. لذت قرب موجب میشه که مشتاق قرب الهی بشن. رنج قهر الهی موجب میشه که خیلی به مناجات بپردازن، به استغفار بپردازن. رنج و لذت وقتی به معنای اعم، به معنای کاملش در نظر گرفته بشه، زندگی تمام ابناء بشر خلاصه میشه در مدیریت رنج و لذت. کدوم رنج رو کی برای خودش رنج مهمی میداند، اون یه موضوع دیگه است. کدوم لذت رو کی برای خودش لذت منتخب و مهمی میداند، اون یک موضوع دیگه است. اما در رنج و لذت و در وابستگی زندگی انسان به رنج و لذت هیچ تردیدی نیست و زندگی ما خلاصش میشه مدیریت رنجها و مدیریت لذتها. چگونه از رنجهایی بگذریم و به لذتهایی برسیم. ارازل و اوباش عالم بر همین قاعده زندگی میکنن، خوبان و اولیاء خدا هم بر همین قاعده، فقط سطح رنج و لذتشون با هم فرق میکنه. این در حالتی است که غیر از این نگاه انسان شناسانه به رنج و لذت، نگاه حیات شناسانه به رنج و لذت به ما میگه در دنیا هم سهمیه لذت تعیین شده، تقدیر شده، هم سهمیه رنج تقدیر شده و تعبیه شده. بعضی از رنجها رو شما نمیتوانید نبرید، باید ببرید. البته بعضی از رنجها رو انسان به دست خودش زیاد میکنه، بعضی از رنجها رو هم انسان میتونه به استقبالشون بره برای رسیدن به لذتهای بالاتر. خیلی ها هستن حاضر نیستن کنار خیابون بخوابن، امکانات دارن، میتونن خونهشون باشن، اما مثلا دربی پیش میاد، شهرآورد که پیش میاد، میگه میریم با بچه ها یه شبم کنار استودیو میخوابیم، اصلا سختیشو نمیبینه. داره سختی داره، مگه میشه کنار خیابون خوابیدن راحتی خونه رو داشته باشه؟ یقینا راحت نیست، ولی به خاطر یه لذت بالاتر رنج این رو نمیبینه، از رنج استقبال میکنه. کی از چه رنجی استقبال میکنه، میره رو انتخاب میکنه، باز بستگی به انتخاب خودش داره برای این که به لذتی برسه. بعضی از رنجها مثل رنج پیر شدن، رنج قطعی زندگی همه انسان هاست، هیچ کس نمیتونه ازش نجات پیدا کنه. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، هر کسی رو بهش عمر طولانی تری بدیم بدنش رو پوسیده تر میکنیم، و خب آزرده میشه از این همه ضعفی که در جسمش هست. ما باید اصل رنج رو بهش نگاه عمیقی داشته باشیم و اصل لذت رو بهش نگاه عمیقی داشته باشیم. بازی نخوریم با رنج و لذت، بلکه رنج و لذت رو مدیریت کنیم. نذاریم رنج و لذت ما رو مدیریت کنند. هر رنجی از دور رسید ما رو نترسونه، بگیم صبر کن بیاد ببینم چیه، چه خبره. امیرالمومنین علی علیه السلام یه جایی میفرماد اگر از بعضی رنجها میترسی برو خودتو بنداز توش، ولی نترس، برو داخلشو ببین چیه، چی میخواد بگه، آخرش چی میخواد بگه. نذاریم لذتها ما رو مدیریت کنن. از دور یه لذتهایی رو دیدیم محوش نشیم، مدیریتش بکنیم. یک کسی اومده بود، دوران نوجوانیش بود، یه رفیق همکلاسی داشت، بهش وابسته شده بود. رفیق همکلاسیش حالا جدا شده بود از او، خیلی به هم ریخته بود، یعنی مدرسهش رو عوض کرده بود، بچه خوبی بود، ولی میگفت من الان همه حواسم پی رفیقمه، دارم داغون میشم. من به او یه مطلبی رو عرض میکردم، میگفتم دوران این عواطف و محبتهای نوجوانی میگذره. میگفت حالا من چیکار کنم؟ میگفتم دورانش میگذره. میگفت بله، حالا من الان چیکار بکنم؟ ببین یه حتی نمیتونست بیاد از بالا یه نگاه بکنه. اگه میومد از بالا یه نگاه میکرد میفهمید دورانش میگذره، همون موقع سرد میشد این محبت، ولی اینقدر غرقش بود نمیتونست. یه روزی به این احساست که این رنج رو خیلی مهم میدونی میخندی، یه روز به این احساست که این لذت رو خیلی مهم میدونی خواهی خندید، عبور میکنی، سنت عبور خواهد کرد از اسارت این رنجها و لذتها. رنجها و لذتها رو مدیریت کن، نذار رنجها و لذتها تو رو مدیریت کنن. بعد از دبستان، از مهد کودک، طی یک سلسله بازیهایی مدیریت رنج و لذت رو به بچه ها آموزش داد. بعضی وقت آدم حالش خوب نیست، بهونه نگیره، زمین و آسمان رو به هم ندوزه، پاچه این و اون رو نگیره در اطراف خودش، مشکلات رو پیش خودش عمده نکنه، مقصر برای مشکلاتش پیدا نکنه، خودش رو نگاه بکنه بگه من الان کلن حالم خوب نیست، به همه گیر میدم. همین رو بتونه نگاه بکنه آروم میشه. حتی بعضی ها تحریک شهوانی میشن، مدیریت کنن این لذت طلبی خودشون رو، بگن مثلا یه غذاهایی خوردم، یه وضعیتی پیدا کردم، توی شرایطی هستم، این یک فشاری داره رو من میاره، عبور میکنه، ازش خواهیم گذشت، چند روز دیگه اصلا بهش بی‌اعتنا خواهم بود. بیایم این همین لذت‌ها رو مدیریت کنیم. مدیریت نکنیم این رنج‌ها و لذت‌های ابتدایی هستن که ما رو مدیریت می‌کنن. به رنج و لذت نگاه بکنیم با یک نگاه از بالا. خب اگر رنج و لذت رو به معنای عمیق کلمه، مفهوم جدی و اصلی زندگی بدونیم و زندگی رو معنا بکنیم به مدیریت رنج و لذت، پس این موضوعی که ما انتخاب کردیم خیلی موضوع مهمیه. یکی از موضوعات نیست، موضوع اصلی زندگیه. چگونه از رنجهای دنیا بتونیم عبور بکنیم؟ دیشب عرض شد ما داریم میگیم عبور کنیم از رنجها. نمیتونیم همه رنجها رو از بین ببریم، بلکه بعضی از رنجها رو باید استقبال هم بکنیم. بعد بریم جلوتر چگونه به بالاترین لذتها برسیم. چون شما مخاطبان متدین این مجالس میدونید معمولا بالاترین لذتها لذت بندگی خداست، دیگه ازش حرف نزدیم، نگفتیم که بالاترین لذتها. به بالاترین لذتها انسان باید برسه و انسان اگر به بالاترین لذتها نرسه مجازات میشه، روحیش خراب میشه، اخلاقش بد میشه. کسی به بالاترین لذتها نرسه حسود میشه، حریص میشه، متکبر میشه، غرور میکشدش، حسرت زده میشه تو زندگی. کسی به بالاترین لذتها نرسه دنیا طلب میشه، شهوت پرست میشه. کسی به بالاترین لذتها نرسه به اوج خلاقیت نخواهد رسید. کسی به بالاترین لذتها نرسه خیلی از استعدادها شکوفا نخواهد شد. این یک ضرورت برای حیات بشر. کسی یه وقت زاهدانه با لذت برخورد نکنه، نه خدایا ما میکشیم رنجهایی که تو این دنیا برای ما طراحی که خیلی بی خود میکنیم میکشیم، چرا رنج میکشیم؟ بعد به حساب منم میخوای بریزی همه رو، روغن سوخته رو میخوای نظر امامزاده بکنی. باید انسان به بالاترین لذتها تو این دنیا برسه. باید توپش پر باشه، باید وقتی خواست جان بده راحت جان بده، بگه سود این زندگی رو بردم، شیره این عمر رو کشیدم و هرچی تو دنیا می شده چشیدم، منتظر بقیهش هستم که دیگه نمی شده تو این دنیا به هم بدن. از یه مقداری بیشتر خدا به بندش خواهد فرمود ببین دیگه بقیهش اونجا دیگه نمیشه اینجا. فرشته‌ها دستاشون رو میبرن بالا جلوی بنده خدا، بله تو میتونی ببری، صبر کن، الان دیگه نمیشه، صبر کن، بقیهش اون دنیا. راز رسیدن به این لذت‌ها چیه؟ راز عبور از اون رنج‌ها چیه؟ بنده میتونم از همین امشب بحث رو شروع کنم، بگم راز اینه، در مورد اون راز گفتگو کنیم، ولی قطعا این کار رو نخواهم کرد. من میخوام راه‌های دیگری که مطرح شده درستم هست، نوعاً هم به اون راه‌ها توجه داریم. حالا اگه توجه هم نداشتیم، ما خودمون اینجا الان توجه پیدا می‌کنیم. اون راه‌ها رو نگاه کنیم یک بار، بعد بگم این راه‌ها هیچ کدوم اون گره‌گشایی نهایی رو نداره، تا قدر اون راه اصلی رو که به عنوان راز مطرح کردیم بدونیم. ببینید بحث کجاست؟ مثل یک سریالی، مثل یک داستان دنباله‌داری، باید رفقا با ما همراهی بکنن. همه حرفای دیشب در ذهنشون باشه که من البته یه مقداری خلاصه بحث دیشب رو هم عرض کردم در قسمت بانوان محترم، ظاهراً بلنگو مشکلاتی داشت که من هم به سهم خودم عذرخواهی میکنم. یک اشاره اجمالی من به بحث شب گذشته کردم، در ذهن دوستان هم آماده بشه. نمیتونیم هر شب اشارهی بکنیم به بحثهای گذشته، دیگه باید همه طبیعی بدونن یه سلسله جلسات حتما یه قسمت‌هایش گذشته، کسی در جریان قرار نگیره ممکنه واقعا تا آخر سر نتونه بحث رو خوب دنبال بکنه. خب راه‌های عبور از این رنج‌ها و رسیدن به بالاترین لذت‌ها چیا هستن؟ قدم اول آگاهی. همین بحثی که ما الان کردیم در همین جهت بود. مثلا انسان بدونه، آگاه بشه نسبت به این که قطعا تو این دنیا رنج هست، قطعا تو دچار سوء تفاهم خواهی شد. اگه یه همسری میخوای انتخاب بکنی که هیچ رنجی تو زندگیت از ناحیه همسر بهت نرسه، برو یا فرشته باش یا حیوان. حیوانات و فرشته ها این گونه هستن. انسان ها در تعامل با یکدیگر دچار رنج میشن. زندگی نکن. هرزگی هم بکنی به نوع دیگری دچار این رنج ها خواهی شد، بلکه بیشتر. چرا نمیتونیم از بعضی از رنج ها عبور کنیم؟ چون خبر نداریم این رنج ها قطعیه در زندگی انسان. خدا زن و مرد رو آفریده برای این که این زن و مرد با اختلافاتشون هم بتونن به همدیگه لذت برسونن، هم به همدیگه رنج برسونن. چرا ما گاهی از اوقات به خودمون دروغ میگیم، خیال بافی میکنیم؟ بعضی ها آزمایشات خانوادگیشون سنگین تره، بعضی ها آزمایشات خانوادگیشون سبکتره، برخی دیگه از آزمایشاتشون سنگین تره. آگاهی رنج رو تسهیل میکنه برای انسان، قدرت عبور از رنج به انسان میده. خیلی چیز خوبیه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلام شریفی که به یکی دیگه از راه حل‌های عبور از رنج اشاره می‌فرماید، می‌فرماید اذا نزل بک مکروه فانظر، وقتی که امر ناخوشایندی برات پیش اومد نگاه کن، خوب نگاه کن. فان کان لک حیلتون فلا تعجز، اگر راه چاره‌ای داری برای عبور از رنج، خب عاجز نشو، اقدام کن، بلند شو دیگه. راه عبور از رنج چیه؟ یکی از راهاش اینه که شما بلند شی اقدام کنی برای حل رنج. یک مرد باید برای رفع رنج خودش و خانوادش اقدام بکنه. در روایت هست، این غیر از علمه ها، این عمله. نمیخوایم به تفصیل هر شبی رو اختصاص بدیم به یکی از راه ها. ما 7-8 راه رو باید همینجوری کنار هم دیگه تو این 2-3 شب بگیم. یکی آگاهیه که گفتیم، آگاه باشی رنج تو زندگی هست، آرام میگیری، از خیلی از رنجها میتونی عبور کنی. این همان است، این همان است. بعضی از عروس خانوما مشکلاتی پیدا میکنن، میرن پیش بابا و مامانشون، این شوهر ما رو اذیت کرده، اینجوری شده اونجوری شده. به جای اینکه دفاع کنید از دخترتون، برگردید بگید خب این همون رنج زندگیه، همه دارن، بدترش هم دارن، اینا قابل برطرف شدنه. نه آخه گفتم درست نشده. خب اگه درست میشد بلا فاصله که برده تو بود، بره تو بود. خب اونم یه انسانی، برای خودش طول میکشه اصلاحش، اگر تازه تو حق بگی. ممکنه تو انتظارت زیاد باشه، ولی مهم اینه که ناراحت شدی. خب الحمدلله ناراحتی در همین حد است دیگه، معلوم شد ناراحتی چیه. گفت پدرم منو اذیت میکنه. گفتم خب الحمدلله. گفت آقا ما رو دست میندازی؟ گفتم نه نه نه، هر کی باید یه بدبختی بکشه. تو بدبختی اینه که بابات اذیتت میکنه، این خیلی سالمتر از بدبختی های دیگه است. هر چی صبر کنی میارزه. آدم باباش مامانش اذیت بکنه، این چه بهتر. تو میخواستی اذیت بشی؟ با کی میخواستی اذیت بشی؟ با زندانبان؟ با همسرت؟ با بچت؟ و با پدرت که خیلی بهتره. الحمدلله خدا دیده آدم ضعیفی هستی، مشکل رقیقی رو برات گذاشته. ببین این آگاهی چقدر هم عبور میده. اینو ازش صحبت کردیم. غیر از آگاهی اقدامه. اذا نزل بک مکروه فانظر، نگاه بکن، اگه راه چاره‌ای داره اقدام کن، اقدام کن، بلند شو مشکلت رو برطرف کن. فرمود خیر نیست در کسی که جمع مال نکنه برای راحتی خودش و خانوادش، برای حفظ دین خودش. یه همچی آدمی خیر توش نیست. در روایت می فرماید خب جمع کردن مال سخته، سخترینشو اصلا برو گاهی انتخاب کن. حالا من پیشنهاد نمی کنم سخترینشو به طور قاطع انتخاب بکنه، نه، ممکنه راحتترینش هم انتخاب بکنه، ولی مشروع باشه. گاهی ممکنه سخترین راهش سر راه آدم قرار بگیره. برمی‌داره آدم. متاسفانه من گزارش‌هایی دارم از برخی از مدارس توی کشورهای غربی، پیرهن مدرسه شون روش نوشتن اون آزمایش مشهور شیرنی را دیرتر بخور یا شیرنی را نخور رو پیرهنشون، این شعارشونه. تو مدرسه میگن ما رو شخصیت بچه ها کار میکنیم. بعد گزارش های مفصل علمی وجود داره از اون سلسله مدرسه ها که برمیگرده دین و ایمان هم ندارن، میگن کسی رشد میکنه، کسی بهتر میشه، کسی به عالی‌ترین درجات علمی خواهد رسید که بتونه شیرنی رو که دوست داره، شیرنی رو که گشنشه، دیرتر بخوره. از کودکی با بچه تمرین میکنن. ما اینجا به بعضی از مدارس اسلامی میگیم امام صادق فرمود ادب، ادب ماهیتش یه همچیزیه، قبول نمیکنه. میگه من میخوام با محبت بچه رو رشد بدم، میخوام بهش بگم همه چی شیرینه، بیا نمازم شیرینه، میل بفرما. دروغ چرا میگی؟ نماز رو که معلوم خدا یه جوری طراحی کرده که تلخی درش هست، یه کار به شدت تکراری. اگه همه سال شبهای محرم این گونه جلسه بود، یعنی این جلسات شبهای محرم همه سال بود، تکراری نمیشد، خسته کننده نمیشد. خب چرا؟ معلومه تلخی نماز رو خدا طراحی کرده، تعبیه کرده. تو گناهکار نیستی که تلخ میدونی نماز رو برای خودت. اصلا چشیدن این تلخی تو رو مرد بار میاره، قوی بار میاره. اصلا ما آمده ایم برای درگیری با رنج. تونستی برطرفش کن. امیرالمؤمنین میفرماد و ان لم یکن فیه حیلتون، اگر نتونستی این کار، این وضعیت بد رو برطرف کنی، چاره ای دستت نبود، فلا تجزع، جزع نکن. خب بذار باشه، تونستی حلش کنی حلش بکن، نتونستی بذار باشه. امام صادق علیه السلام با یارانشون نشسته بودن، صدای شیون از تو خانه بلند شد. حضرت بلند شدن، انا لله و انا الیه راجعون، گفتن رفتن. بعد آمدن با یک بشر وجه و آرامشی نشستن. چی شد آقا؟ فرزندشون فوت کرده. یا در مورد امام باقر علیه السلام به تفصیل این قصه آمده که میگفتن انقدر حضرت ناراحت بود، میرفت اندرونی میومد، به خاطر اینکه بچهشون مریض بود، تب داشت. ما گفتیم این بچه اگه از دنیا بره چه میکنه امام باقر علیه السلام؟ بعد دیدیم وقتی که بچه از دنیا رفت، حضرت لباس نو پوشیدن، سرمه کشیدن، یک حالت شاد به خودشون گرفتن. بعد گفتن آقا امام باقر، ما گفتیم شما الان خیلی بیتاب میشی. بیتاب بودیم این گام بیماری. فرمود خب چون من دوست ندارم بچم مریض بشه، دوست ندارم بچم از دنیا بره، من بچم رو دوست دارم، عافیتش هم دوست دارم، تلاشم داشتم میکردم، دعا هم میکردم، اما خدا خواست ببره، دیگه ما تسلیمیم، کاری ازمون بر نیومد، دیگه شادیم ما. امام صادق علیه السلام نشست، آیه انا لله و انا الیه راجعون رو خوند، بعد شاد شروع کرد زندگیشو ادامه دادن. اطرافیان تعجب کردن، فرمود ما اهل بیت دوست داریم عافیت فرزندانمون رو، بلاش هم تلاش میکنیم. نشد، خدا بچه‌مون رو برد. خب چیکار کنیم؟ جزع نکن. راه عبور از رنجهای دنیا چیه؟ یک، اقدام بکن. من البته متاسفانه نمیتونم تو فرهنگ این جامعه بعضی از اقدامات رو پیشنهاد بدم، میترسم آموزش و پرورش علیه من اعلام جرم بکنن و برخی از نهادهای زیربط بگم در مدرسه ها بچه ها رو کاسب بار بیارید، تاجر بار بیارید، تولید کننده بار بیارید، ضمن کار تولیدی ریاضیات هم بهشون یاد بدید. شنیدم بعضی ها، بعضی از گروه ها شروع کردن یه همچین کارهایی رو بیرون مدرسه انجام دادن، اومدن با قوه قضاییه جلوشون رو گرفتن. شما حق ندارید بچه هاتون رو نبرید مدرسه، اون مدرسه چی به من داره میده؟ ما یه گروهی شدیم بچه هامون رو خودمون داریم بهتر تربیت میکنیم، میرن امتحان میدن، اشکالی داره؟ عاجز نباش، بلند شو اقدام کن برای رنج. اگر نشد جزع نکن. حالا عبارات عربیشو بخونید، فلا تعجز، اگر تونستی عاجز نباش، اقدام کن برای رفعش. اگر نتونستی فلا تجزع، این حروف فقط عوض میشه، جا به جا میشه، و چقدر معنای حکیمانه ای داره. لذتی میبره انسان از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. خب تا حالا دو تا راه رو برای برطرف کردن، بفرمایید، برای برطرف کردن رنجهای دنیا و برای عبور از رنجهای دنیا گفتیم. یکی اقدام بکنیم. یه نفر کنار خانه کعبه داشت طواف میکرد، گفت خدایا صبر من رو زیاد کن، خدایا صبر من رو زیاد کن، هی دعا میکرد. میدونید کنار خانه کعبه انشالله هممون با آزادی خانه کعبه از این شجره ملعونه و خبیثه توفیق زیارت خانه خدا رو پیدا کنیم. اونجا دعا آزاده، با اینکه طواف خانه کعبه شبیه دو رکعت نماز میمونه، یک عبادته، شروع که میکنی پایان داره، آداب مخصوصی داره، نباید رو تو زیاد برگردونی. مثلا شانتو که باید موازی خانه کعبه باشه، توی مسیر مخصوصی باید حرکت کنی، یه عبادته. ولی زبانت و فکرت آزاده، دلت آزاده، هر چی دعا میخوای بکنی بکن، حتی در طواف واجب. خب داشت دعا میکرد، میگفت خدایا به من صبر بده. امام زین العابدین علیه السلام هم کنار ایشون داشتن طواف میکردن، دست به شونه ایشون زدن، فرمودن چرا میگی خدا بهت صبر بده؟ این تقاضای بلاست، بگو خدایا به من عافیت بده، اصلا بلا نده که بخوام صبر بکنم. بله، رسول خدا دیدن کسی از خدا، کسی پیر و رنجور شده و داره تو مناجات خودش میگه خدایا قبل از آخرت در این دنیا من رو عذابم کن که در آن دنیا روی خوش به من نشون بدی. رسول خدا بهش رسید، فرمود که چرا این دعا رو میکنی؟ گفت میخوام هرچی رنج هست اینجا ببرم اونجا آزاد باشم. فرمود اینجوری دعا نکن، بگو خدای منو ببخش. بعد چرا حالت اینجوریه؟ گفت این مریضی رو تحمل میکنم برای تقرب الله. فرمود نه، چرا تحمل میکنی؟ بعد حضرت عنایت کردن، شفا یافتن، فرمودن دیگه هم اینجوری نمیخواد دعا بکنی، برانشو از خدا تقاضای عافیت بکن و استغفار، بگو خدای میتونی همین دنیا منو ببخش، همون دنیا با من برخورد خوب داشته باش. اقدام باید کرد برای رفع رنج، یا کاسبی باید کرد، یا دعا باید کرد، تعاون باید داشت، برای رفع رنج دیگران باید اقدام کرد. بله اینها راه‌های خیلی خوبیه، ما هم نصیحت میکنیم که گوش میده. بعد یا مثلا اینکه آگاهی داشته باشیم از اینکه رنج هست. خب حالا ما همه فهمیدیم رنج هست، حالا واقعا مشکل همه رو حل میکنه؟ من نمیخوام القا بکنم، نه، واقعا خیلی ها من دیدم رسمن نوشتن توی کامنت ها گذاشتن که آقا ما فلان بحث رنج شما رو که شنیدیم، مثلا رنج های دنیا برامون آسون شد. آفرین، باریکالله، برو جلوتر، رنج های سختتر میاد که طاقت تو ممکنه کم بکنه، ولی خوبه، خوبه. بالاخره اینا یه آثاری داره رفقا، ببینید من دارم به شما بیرون دروازشو میگم، اینا یه آثاری داره، ولی این همه ماجرا نیست. نصیحت بکنیم آقا اقدام کن، آقا دعا کن، آقا راه نشون بدیم. خب اینها یه راههایی داره. زن و شوهر اگر با هم دیگه هی از در موافقت در بیان، مشکلاتشون کمتر میشه، روزیشون بیشتر میشه. حالا هی با هم مخالفن، هی به هم میگن آ ما موافقیم، بله شما درست میگی، اونم دوباره یه حرف چرندی اون بشنوه بگه بله شما هم درست میگی، هی اعلام موافقت بکنن، ببینید چجوری مشکلاتشون حل میشه، میرن جلو. هی مته به خشخاش بذارن، بدبخت میشن، بیچاره میشن، گرفتاریشون بیشتر میشه. اصلا خدا خیلی نسبت به تعاملهای ما با دیگران حساسه. چرا صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه؟ چون تو میخواستی رنج کسی رو برطرف بکنی، خدا بلافاصله رنج تو رو کم میکنه، بسیاری از رنجهای تو رو برطرف خواهد کرد. ما برای برطرف کردن رنج هم اقدام باید بکنیم، اقدامهای از جنس صدقه، از جنس کمک به دیگران، از جنس تعامل خوب با دیگران. ما برای رفع رنج خودمون باید اقدام بکنیم، از جنس کار، از جنس تلاش و از جنس زحمت کشیدن برای امرار معاش. و بعد باید برای رفع رنج خودمون اقدام کنیم، دعا کنیم، بریم استغفار بکنیم. استغفار خیلی از رنجها رو کاهش خواهد داد. سیل استغفار شما راه بیاندازید ببینید چه میکنه. توسل به اهل بیت عصمت و طهارت رنجها رو کاهش میده. روایات در این زمینه زیاد، و توصیه ها تو این زمینه فراوان، ولی رفقا اینا همه نسبت به اون راه اصلی فرع به حساب میان. اینا رو داشته باشید. بریم سراغ لذت. چجوری به لذت های برتر معنوی برسیم؟ یک، دوباره آگاهی. رفقا آگاه بشید از برخی از لذت های معنوی، حداقل بدونید چه خبره. قصه های زندگی اولیاء خدا یا خاطرات شهدا رو بخونید، آنن اثر میگذاره به خدا. البته آخرش من خواهم گفت تازه این راه، راه فرعی است نسبت به راه اصلی که باید خودت طی کنی. ولی بذارید بگیم دیگه، همه رو بگیم، بنا شد اینجوری بحث بکنیم. شما وقتی زندگی یک شهیدی رو مطالعه میکنی که عشق به خدمت به دیگران داشته و لذت میبرده از پرهیزکاری و یه میل عجیب و غریبی به شهادت داشته، وقتی زندگیشو نگاه میکنی اصلا مست میشی، یه کمی شبیهش میشی، پای کتاب بلند نشده روحیت عوض میشه، اصلا انگار اثر وضعی روی شما باقی میگذاره. او استدلال نکرده که شما به این دلیل بیا دنبال این لذت معنوی. او استدلال نمی کنه که به این دلیل این لذت معنوی وجود دارد و از لذتهای مادی پست برتر است. استدلال نکرده، فقط میگه من خوشم میاد و چقدر لذت بردم. میبینی تو زندگیش، نه که اینو بگه، اثر میگذاره رود. یه دفعه تو رو با جهان تازه آشنا میکنه. من الان یه خاطره کوچیک از حضرت امام به شما بگم. بارها گفتم، واقعا خودم هنوز تو این خاطره گیر کردم. شیرینی این خاطره تمام ناشدنی است، مثل عطری نیست که بوش بعد از مدتی برطرف بشه. حضرت امام اواخر عمر شریفشون اینقدر در نماز شب گریه می کردن که حوله برای ایشون می آوردن، دستمال کفایت نمی کرد. آدم یاد حضرت یحیای پیامبر می افته که امروز روز اول محرم، روزی است که خدا حضرت یحیای رو به زکریا داد. خیلی تقاضا می کرد حضرت زکریا که خدا یه پسری به من بده، یه اتفاقی براش بیفته مثل اتفاقی که برای ابا عبدالله الحسین می افته. سر از بدنش جدا میشه، میخوام هلاک بشم برای حسین، میخوام یه ذره بسوزم برای آخرین پیغمبر، با پسر خودم میخوام تمرین کنم. خدا حضرت یحیی رو داد، و حضرت یحیی در گریه کردن، یا خود حضرت زکریا. آقا اینا یعنی امواج سهمگین محبت، عاطفه، گریه 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 تمام نمیشه. برای چی گریه میکنی امام؟ به چی عشق میورزی اینجور تو رو آب به آتش کشیده؟ آگاه بشین، فقط آگاه بشین.
بذارید یه روایت براتون بخونم. این روایت رو، حالا روایت ها زیاد، البته بذارید یکی دو تا روایت بخونم. چرا یک روایت بخونم؟ بحث رو قطع میکنیم باز امشب. دارم میگم که برای عبور از رنجهای دنیا و رسیدن به لذت بندگی آگاهی مؤثره، اقدام مؤثره. اقدام مثل چی؟ اقدام توی لذتهای معنوی مثل چی؟ یه بار اربعین برو، پات خسته بشه برای امام حسین، ببین چه لذتی میبری تو اون خاک و خل. اگه تونستی برای کسی تعریفش کنی، اینقدر دوست داری این سه روز راه پیاده که میری بشه ده روز، بشه خیلی بیشتر. اقدام بکن، لذت ببر. اونتا ساده نیست،
اینایی که من دارم میگم همه رو تجربه کنید انشالله. همه حرفا درسته، روایات و آیات زیاده براش، ولی اینا راه اون راهی که رازه نیست. من با شما اون راه اصلی رو در میان خواهم گذاشت. شما حیفید که از اون راه عمیقاً خبردار نشید. حیفه. یکمی خبر بدیم، خبردار بشیم. ان اطیب شیء فی الجنه و الده، لذت بخشترین چیز تو عالم بهشت، تو عالم آخرت، تو جنت خدا چیه؟ حب الله، دوست داشتن خدا، که اصلا نعمات بهشت یادت میره. ولی حب فی الله، به خاطر خدا کسی رو دوست داشته باشی اونجا. حسین فاطمه رو دوست داشته باشی، علی و زهرا رو دوست داشته باشی. لذت بخشترین شی توی بهشت حب الله و حبی است که در راه خدا بندگان خدا داشته باشن. بذارید اون روایتی که براتون انتخاب کرده بودم از لذت‌هایی که ازش خبر داشته باشید براتون بخونم. امام صادق علیه السلام در کامل الزیارات می‌فرماید: ما من عبد یحشر الا و عیناه باکیه، هیچ کسی روز قیامت محشور نمیشه مگر اینکه چشمش گریانه. گریانه برای چی؟ حسرت‌ها، گریانه برای گناه‌ها، گریانه برای رنج‌ها، گریانه برای عذاب‌هایی که داره تحمل می‌کنه، گریانه برای خرابکاری‌هایی که کرده، گریانه برای تنهایی و غربتش. ابکیل خروجی من قبری اوریانن ذلیلن خائفن حاملن الی آخر. هر کسی روز قیامت میاد گریه میکنه. بعد غیر از کیا؟ کیا گریه نمیکنن؟ الا الباکین علی جدی الحسین علیه السلام، مگر گریه کنان بر جدم حسین علیه السلام. اینا وضعیتشون چجوریه؟ فانه یحشر و عینه غریره والبشاره، اینها چشماشون شاد، اصلا تو چشماشون میبینی شما بشارت ها رو، سرور در وجهشون دیده میشه، در حال امنیت هستن از فزع مردم. مردم تو صحرای محشر چی میکشن؟ داغونن. اینا اصلا راحت. حالا کجا هستن اینا تو صحرای محشر؟ قبل از جنت و بهشت و رضوان الهی، تو صحرای محشر، تو اون وضعیتی که عذاب صحرای محشر عجیب و غریبه برای اهل عذاب، اینا در امنیت شاد. کجا هستن اونجا؟ دور حسین و فاطمه رو گرفتن، حلقه زدن، آقا رو نگاه میکنن. میفرماید و هم حداث الحسین، اینا دارن با حسین حرف میزنن. تحت العرش و فی ظل العرش لا یخافون السوء یوم الحساب. بعد به اینا گفته میشه که یقال لهم ادخلوا الجنه، بفرمایید بهشت، حالا شما وارد بشید. ولی اینا میگن نه، ما نمیخوایم بریم، ما اینجا پیش حسین میمونیم تا آقا کارش تو صحرای محشر تموم بشه، بعد ما بریم. یختارون مجلسه و حدیثه، حسین اینجاست، ما کجا بریم؟ چه لذتی میبرن از گفتگوی با ابا عبدالله الحسین. از بهشت حورالعین میان، پیغام میفرستن، اینجا منتظرن. خانواده اصلی تو قوغاست، بیا خونه خودتو تحویل بگیر. فما یرفعون رؤوسهم الیهم، سر بلند نمی کنن از هم ببینم اونا چی میگن. لما یرون فی مجلسهم من از سرور و الکرامه، به خاطر اون سرور و کرامتی که در مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام میبینن. اینا رو خبردار بشیم. گاهی خبردار که میشیم دل ما رو میبرن. بعضی از شهدا رو من دیده بودم، درسته خود ما آدم نشدیم، اما روایت دستم میگرفتم روزا گردان حبیب مثلا یا گردان تخریب، بعضی از عملیات ها قبلش برای اینا میخوندم، من میدیدم میرفت دیگه اینجا نبود، همش رو باور میکرد. امام صادق اینو گفته، میرفت دیگه نمیموند اینجا. از فردا نگاش میکردی دیگه اینجا نبود، باید صداش میزدی، یه سر بزنی از بهشت به ما کارت داریم، میومد یه سری میزد دوباره میرفت. انقدر بیتاب میشد، من خودم شاهد بودم بعضی هاشونو که چه اتفاقاتی براشون میافتاد. میومدن از اون طرف بهشون میومدن نشون میدادن، میگفتن باشه صبر کن، هست مال توه، حالا برگرد فعلا. همون موقع هم میگفت نه نمیخوام برگردم. بعد بهش میگفتیم چی شد، توضیح میداد، میخندید به ما. آگاهی دلهای با تراوت رو این کار رو میکنه. یه شهیدی به نام حاجی صادقی روحانی بود، معلم بود، تو جبهه با لباس میرفت، طلبگی میخوند. ایشون شهید شد. قبل از شهادتش خودش میگفت من یه آدم معمولیم. خیلی از این حرف‌های عرفانی و معنوی و اینا رو باهاش علمی برخورد می‌کرد. میگفت من میرم حرم امام رضا، حس و حال و اینا ندارم. نه اینکه بگه ندارم ما. میگفت من میرم اونجا، میدونم باید مؤدبانه زیارتنامه می‌خونم، مؤدبانه زیارتنامه می‌خونم میام جلو. با همه چی عقلانی و ریاضی برخورد می‌کرد. یه روزی خدا شاهد روز جمعه ای بود، یادم حتی جمعه بودنش. جمعه شب جلسه ای داشتیم، ایشونو من دیدم، احساس کردم تو چشماش حالش خوب نیست. اصلا گفتم آقای صادقی چی شده؟ حالا ما هم زیاد احوالپرس دیگران نیستیم، ما حال خوب رفیق بودیم، هم مباحثه بودیم با هم. گفت فلان شهیدو که شهید شد هفته گذشته میشناختی؟ یکم آدرس داد، تقریبا من جا آوردم. یه نوجوان نازنینی بود. گفت این داشت میرفت جبهه، بهش گفتم فلانی رفتی جبهه، باید تو خواب من بیای، بعد من یه سوال ازت دارم، باید اون سوال منو جواب بدی. هی میگفتش آقای حرفات چیه، ما لیاقت شهادت نداریم. هی ازش عهد گرفتم تا قبول کرد. هفته گذشته شهید شد، دیشب اومد تو خوابم. حالا اینا رو مثل من که نمیگفت، مست لایعقل، مدهوش این گفتگویی که با این شهید تو عالم رؤیا انجام داده بود. گفتم سوالت چی بود؟ گفت همون دنیا هم بهش گفته بودم، وقتی که بودن تو این دنیا بود بهش گفته بودم. گفتم امام میفرماید شهید نظر میکند به وجه الله، من میخوام تو بعد از شهادتت بیای به من بگی این یعنی چی؟ وجه الله کیه؟ شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ گفتم ایشون مشربش این بود با همه چی عقلانی برخورد میکرد. به یه معنای گفتی شب خوابش رو دیدم، تو خواب دستش رو گرفتم، یاد سوالم افتادم. گفتم یادت بنا بود این سوال رو جواب به من بدی، شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ میگه یه نگاهی به من کرد که آخه من به تو چی بگم. سرش رو انداخت پایین، بعد سرش رو بلند کرد، گفت دیدم. چه دیدنی؟ من بیچاره کورباطن میگفتم همینو گفت. آقای صادقی میگفت همینو گفت. گفتم تو حالا چته؟ گفت ببین من رفتم. کجا میخوای بری؟ کلاسات چی میشه؟ گفت دیگه من طاقت ندارم، من میخوام برم اینم اون چی بود که اینو اینجوری کرده بود. آگاهی برای آدمای مستعد چی کار میکنه؟ لا اله الا الله. انشالله بریم کربلا، همین امشب بریم کربلا. یا آگاهی رو من اینجا بهت بدم، به کربلا نرسیده. نمیدونم چرا آدم میره کربلا، یه دفعه جلوی ذهن آدمو میگیرن، آدم یاد این حرفا نیفته. بین الحرمین خواستی راه بری، بگو اینجا حسین رو زمین افتاده. به خدا روحت پرواز خواهد کرد. امشب میاد بریم کربلا، من شما رو بین الحرمین نبرم، میخوام ببرم خیمگاه. رفتید کربلا حتما زیارت بکنید خیمگاه رو. اونجا 8 شب 9 شب امام حسین شبا مناجات خونده، دعا خونده، نماز خونده. زینب مثل پروانه دور حسینش چرخیده، عباس مثل پروانه دور زینبش چرخیده. قدمگاه شهداست، خیمگاه کم جایی نیست. خیمگاه محل زندگی ابا عبدالله الحسین و یارانش بوده. من اگر روم میشد میرفتم تو خیمگاه، تو هر قسمتیش 2 رکعت نماز میخوندم، میگفتم یعنی زینب اینجا صورت رو خاک گذاشته. همین آگاهی های ساده ببین باهات چی کار میکنه. مثل فردای ابا عبدالله الحسین میاد لا اله الا الله. خیلی تو این 1-2 روز امام حسین زجر کشیدن، خیلی زجر کشیدن. یه وقت میان شما رو دستگیر میکنن، یه وقت میان با شما جنگ میکنن، یه وقت شما رو تو بلا تکلیفی نگه میدارن. امام حسین میفرمود خب من بر میگردم. میگفتن نه، برم کوفه؟ نه. خب چیکار کنیم؟ همینجا مستقر بشیم جاهای دیگه؟ نه. پس چیکار کنیم؟ همینجور سرگردان باشید تا تکلیف برسه، دستور برسه، ما با شما چیکار کنیم؟ تو رو خدا یه آدم معمولی رو باهاش اینجوری برخورد بکنن، مخصوصا اگه زن و بچه داشته باشه، نسبت به بچه هاش چجوری این آدم میخواد سرش رو بلند کنه؟ بچه هاش دخترش بیاد بپرسه که بابا چی میگن؟ خب یه حرفی بهشون بزن. من نمیدونم بچه ها اومدن اونجا از عمو بپرسن عمو چی میگن اینا؟ چرا ما آواره ایم؟ چرا بلا تکلیفیم؟ امیدوارم حضرت سکینه خیلی خوش زبون بود، خیلی صریح بود، نیومده به عمو نیومده باشه به عموش عباس صدا زده باشه عمو ابوالفضل به اینا یه حرفی بزن، بزنشون کنار، چیه جلوی بابا رو گرفتن؟ چرا بابا انقدر ناراحت شدن؟ با فریاد صدا زد مادرت به عزاد بنشینه هر. این همه دعوت کردن از من. بچه ها این صحنه ها رو دیدن، بچه ها دیدن حسین ناراحت شد، بچه ها برگشتن به عمه نگاه کردن، عمه چشماشون رو یه دفعی به زمین دوختن، نکنه اونجا همه به عباس نگاه کردن. الان